دوباره میام.
خیلی متشکر. بفرمایید. خیلی متشکر و ممنون. بفرمایید. اینه تکون میدن، هی میرن میان، این تکون میخوره، بگین تکون نخوره.
زمین، این کره آبی رنگ، فقط یک نقطه است، یه نقطه توی کهکشانی که خودش فقط یه نقطه است. اون وقت آدم های پیدا میشن که روی این نقطه خودشونو بزرگتر از همه دنیا میدونن و زندگی روی زمین رو برای بقیه سخت میکنن. معصومه ابتکار گفته زندگی روی زمین تهدید آمیز و دشوار شده است.
تهدید؟
چه تهدیدی؟ مثلا گروگانگیری؟ بازم خوش به حال اونایی که رو زمین و نه روی ابرا یا تو فضا زندگی میکنن.
What would you do if I said had a tune? Would you stand up and walk out on me?
جانشین فرمانده سپاه گفته گسترش ایبولا و آنفولانزا کار غرب است. رودل چی؟ گسترش رودل و قلنج و پشه تسه تسه چی؟ اینا هم کار غربه دیگه. گسترش فلج مغزی رو میخوان حتما بندازین گردنه غرب. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت روحانی مشغول مطالعه حقوق شهروندی است. چرا انقدر زود؟ حالا همچی عجله‌ای هم نیست برای حقوق شهروندی، تا انتخابات دیگه یکی دو سال وقت داریم حداقل. اگه نرسیدید بخونید، من خلاصش رو بهتون میگم. کشک و آلودگی استان خوزستان سالانه بیش از 22 هزار نفر رو راهی بیمارستان میکنه. ما رکورد بگم، بازم بگم، چشم. ریال ایران در رتبه بندی ضعیف‌ترین واحد پولهای جهان رتبه سوم رو از آن خود کرد.
ما رکورد زدیم.
سلام، خوش اومدید به برنامه آنتن از استودیو صدای آمریکا در نیویورک. من آرش صبحانی هستم. این آخرین برنامه آنتنه که من خدمتتون تقدیم می‌کنم. همکاران من یک هفته زحمت کشیدن، خون جگر با عرق جبین و معجون مخصوص و داروی دوپینگ و عرق خارشتر خوردن، دونه دونه این اخبار رو انتخاب کردن، گذاشتن لای زرورق با موچین خدمت شما تقدیم. امیدوارم که خوشتون بیاد، حتما خوشتون بیاد، مطمئنم که لذت می‌برید. اما هفته پرحادثه‌ایو پشت سر گذاشتیم. آقای مکارم شیرازی گفتن برای غلبه بر مشکلات باید جمعیت کشور افزایش یابد. ایشون مشکلات کشور رو در حد هل دادن وانت میدونن که اگه تعدادمون بیشتر باشه و وانت رو از چاله در میادیم. علت اصلی این که کشورهای مثل سوئیس و لوکزامبورگ و لیختنشتاین و اتریش و اینا هم غرق در مشکلاتن کمبود جمعیت. کشورهای دیگه هستن که با افزایش جمعیت مشکلات خودشون رو حل کردن، مثل بنگلادش و پاکستان. از اون طرف خانم ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، فرمودن پارازیت ها منشأ دولتی نداره، منشأ الهی داره. یعنی چی منشأ دولتی نداره؟ منشأ خصوصی داره. یعنی یه سری شرکت هایی هستن که به صورت خودجوش میرن پارازیت میفرستن، دولت هم هیچ اطلاعی نداره که حتی اینا کی هستن. قاچاقی پارازیت میفرستن. قاچاق چیه؟ پارازیتن. و البته از ارسال این پارازیت ها حتما سود مالی میبرن دیگه. واقعا این قشنگترین روش رفع مسئولیتی که دولت بگیم ما نمیدونیم که پارازیت سرطان میزه و رفت. اما پرزیدنت اوباما و راول کاسترو به صورت همزمان، کاسترو رو خوشت اومد، به صورت همزمان آغاز عادی سازی روابط دو کشور رو بعد از 50 سال اعلام کردن. این اتفاق بعد از آزادی یکی از زندانیان سیاسی کوبایی اعلام شد. متاسفانه ما در ایران نه زندانی سیاسی داریم، نه روزنامه نگار زندانی داریم، نه اعدام سیاسی داریم. و یعنی ما یکی آزاد میکردیم، رابطه با آمریکا عادی میشد. اما هفته گذشته آیت الله موسوی بجنوردی روحانی اصلاح طلب، عضو مجمع روحانیون مبارز و پدرزن یادگار امام یعنی آقای حسن خمینی، در سخنانی گفتند متاسفانه گاهی از امام رحمت الله علیه یک چهره خشن معرفی میکنن، در صورتی که ایشان بسیار رئوف بوده و حتی با زندانهای طویل المدت هم مخالف بود. درست میگن، امام انقدر با زندانهای دراز مدت مخالف بودن که ترجیح میدادن زندانیا به هر قیمت از زندان خلاص بشن تا در زندان طویل المدت نمونن. در سال 67 در مورد زندانیانی که دوره محکومیتشون داره تموم میشه، امام می نویسند بسم الله تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام رو نابود کنید. در هر صورت رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. امضا اسمایلی امام راحل ملقب به رؤوف، دو تا قلب، دو تا ایکس. سریعتر کلید این نامه سریعتره، سریعتر اعدام کنیم، برن اینا رو تو زندان دراز مدت گیر نکنیم. اما آقای بجنوردی در ادامه سخنان خودشون نظر خودشون در مورد بهائیان رو هم توضیح میدن و میفرمان بهائی ضد اسلام است و موضوعاً از این بحث خارج میشود، بحث حقوق شهروندی. هیچ وقت ما نمیگوییم بهائی حق تحصیل آزاد دارد، اصلاً حقوق شهروندی ندارد. اگه ایشون اصلاح طلب نبودن این جملات ایشون ارزش خبری نداشت، ولی چون ایشون خودشون رو وابسته به مرامی میدونن که یه موقع میگفت ایران برای همه ایرانیان غیر بهایی و سنی و اقلیت قومی و زنان و دیگر اندیشان و دیگر باشان و بقیه غیر خودی ها، این باعث به وجود اومدن واکنش هایی در سطح جامعه شد. به خصوص که ایشون پدرزن آقای حسن خمینی هستند که بعضیا توقع داشتن که آقای حسن خمینی نسبت به این سخنان موضع بگیرن. پدرزن خوش میگه آقای چه حرفی میزنی، که البته توقع خیلی خیلی بی جایی بود، چون آقای حسن خمینی مشغولات خیلی زیادی دارن. آقای حسن خمینی مشغول گرداندن مؤسسه نشر آثار امام خمینی هستند، که خب شاید شما بگید اوه بابا 25 سال پیش ایشون ارتحالیدن، یه دفترچه 10 برگ وصیتنامه‌شون بود، 4 تا میشه خال لبته دوست و اینا نوشتن. غافل از این که شما نمیدونید چه خبره، یا اینجوری یه چیزی میگید خیلی کار سنگینیه. میگید نه، یه نگاه به بودجه ماجرا بندازید. بودجه سال گذشته این نهاد 16 میلیارد تومنه، اما بودجه امسال 30 میلیارد تومنه که علاوه بر اون 22 میلیارد و 500 میلیون تومن هم تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه به این بودجه اضافه شده، تا جمع اون در لایحه بودجه برسه 52 میلیارد تومن. شاید بعضی‌ها بگن خب امام رو به صورت سیاه‌سفید چاپ می‌کردین رو مقواد، چرا باید رنگی چاپ کنین که مصرف رو صرفه‌جویی کنین؟ اما عوضش با این افزایش بودجه 52 میلیاردی میشه تمام ایران رو کاغذ دیواری امام راحل کرد. یه چیزی یادم رفت، بودجه کل وزارت ارشاد 76 میلیارد تومانه که همه فرهنگ مملکت رو باید پوشش بده، تازه کلی مؤسسه دینی و مذهبی اینا آثار نشر فلان و بیسار تو خود وزارت ارشاد هستن. اما به راستی دشمن تا کجا نفوذ کرده؟ تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی تا کجا پیش رفته؟ سید رضا عظیمی مدرس حراست یکی از استانداری ها در همایش آگاهی های سیاسی و فرهنگی ویژه مدیران و کارکنان ادارات پرده از نفوذ دشمن تا پشت مقدس ترین ناموس فرهنگی برداشته. ایشون با درایتی مثال زدنی میفرمان خط تهاجم توسط انگلیس و آمریکا و خط مقاومت از سوی امام خمینی برای مقابله با تهاجم انگلستان و آمریکا ترسیم شد. خط تو کشیدن. میپرسید خط تهاجم آمریکا و انگلیس کجاست؟ آقای عظیمی در ادامه با اشاره به طراحی و تأسیس اتاق فکر آمریکایی‌ها در کشور امارات برای بررسی زائقه ایرانی‌ها گفتند در این اتاق فکر به این نتیجه رسیدند که ایرانی‌ها از آبگوشت بیزارن، از این رو پیتزا رو وارد و جایگزین آبگوشت کردن که نیازی به سفره نداشت تا ایرانی ها سر سفره با هم درد و دل نکنن. با نگاهی به چهره آقای عظیمی میشه دید که ایشون در زمینه فرهنگ ایرانی که به زعم خودشون همون آبگوشت هست صاحب نظرن. اگر آبگوشت رو از این فرهنگ بگیری دیگه چی میمونه؟ مخصوصا با متولیانی که برای مبارزه با تمام اتفاقات فرهنگی دنیا از هالیوود و موسیقی و اپرا و باله و فقط مجهز به اسلحه دست دیزی هستن. ایشون در ادامه ارائه تحلیل فرهنگی خودشون فرمودن که محتوای پیتزا پر از میکروفیلم هایی شده تا اطلاعات رو از ایرانی ها بگیره و بفرسته به آمریکا، چون به زعم ایشون اطلاعات ایرانی ها تو معده شون ذخیره شده. امیدوارم ایشون در سخنرانی های بعدیشون به اهمیت مبارزه با اینستالیشن آرت توسط تلیت مغز و تاثیر آبگوشت بزباش در تقابل با فستیوال های فیلم های خارجی و همچنین راه های مقابله با وسوسه ورود سوسیس به زندگی زناشویی و تهدید خانواده توضیحات بیشتری بده. یعنی شاهکاره، لازم توضیح نیست، ایشون هر جای دیگه دنیا بودن تحت مراقبت شدید قرار می‌گرفتن. تو پیتزا میکروفیلم می‌ذارن. اما پرونده هفته خود ام الفساد پرونده هاست، رمزگشایی از یکی از ارکان شبیخون فرهنگی که قلب و جاهای دیگه ای از معظم الله رو جریحه دار کرد. برنامه آنتن بعضی وقتا نه تنها بقیه رو جریحه دار کرد، بلکه خودمون رو هم مزهک کردیم. آخه این چه لباسی؟ من آرش صبحانی هستم، خوش اومدیم به برنامه آنتن. از نیویورک به تهیه کنندگی سامان اربابی که اونجا تو اتاق فرمان مشغوله.
چه قیافه ای؟
و بقیه بچه تیم آنتن که اونها اونور مشغولن. ولی چیزی که مهم بود برای این برنامه این بود که یه برنامه در اندازه های یه برنامه بین المللی تهیه بشه و خدمت شما ارائه بشه. این آقا ویتنامیه، بگین بهش بگه توکپا بره بالا به خانواده سامان خبر بده، زنگ بزنن سامان بگن این برنامه رقص بندری چی داره پخش میشه، برنامه رقص بندری قرار بعد ما پخش. آشپزی چی میگه این مثلا؟
مش مشي
à đó mà xong đi ông đi mắm đúng
xong xin hông xong xin mà hổ khổ
ta đừng nắc đưa qua
à à đúng.
اگه مثلا به کردی یا به ترکی یا عربی مثلا سرود مثلا ایرانی کسی بخونه
اصلا جرأت نداره.
تو ولی ناراحت میشی واقعا، یعنی خوب ایرانیه دیگه.
اصلا تو قشنگی یه مملکتی نشون میده که چقدر میتونه زبانهای فرهنگای مختلفی داشته باشه. شما چی فکر میکنید در این داستان؟
سرن شی یون کدون یون چانگ تو لای دانش هاشان سان یک شاهایز چانگ ده سوی حالا و فاشن لی مین میو جونون بو و شان کوکو کلو گونس کنن تام یه شان دا ل如果用中文唱他们不喜欢所以我想可
از این بهتر نمیشد گفت. مرسی، ممنون از شما.
los maqames en árabe por ejemplo hijaz
qué cómo le cuesta hablando señor bien mi amigo cantar cantar a mi ole amigo bravo ¡Ole, amigo! ¡Bravo! ¡Melodía fantástica!
¡Muchos locos pantalones!
Has been marked by...
دیشب اومدم خونتون نبودی. راستشو بگو. کجا رفته بودی؟ آه، یادته قول دادی قلم نذاری؟ هی، واسم باز رو بهونه نیاری؟ دروغ نگو، تو رو به خدا گولم نزن. به هم میگن پشت سرت از مرد و زن.
برنامه آنتن رو توی خیابون بردیم، تو خیابون.
Like Gennady's, I'm sure you've heard of him.
Yeah. I think there's a lot of people in Lower East Side in Brooklyn. I don't use the hipster word; they like him because he's. I feel his client is more young people.
این پروژه باعث شد که توی ذهن جیار یک آرزو متولد بشه. آرزوش این بود که کل مردم دنیا سر جاشون بیستن و با اون چیزی که در قلبشون بهش باور دارن تو یک پروژه هنری بین المللی همکاری کنن. راستش این داستان که تو کل دنیا ایران هنوز در این پروژه به این باحالی شرکت نکرده منو یکم تحریک کرد. با کل تیم آنتن تصمیم گرفتیم که با کل پروژه اینسایرت آشناتر بشین، یه نمونه خودمون برای ایران درست کنیم که نشون بده ایران هنوز روی نقشه زنده است.
چند شب بعد از این مصاحبه یه مهمونی اومد خونه جی‌آر که ایرانی‌ها رو سورپرایز کنه و از بالا پشتبون اون ساختمون برای ایرانی‌ها یک پیغام خاصی داشت.
مهمونای زیادی رو به برنامه آوردیم. بعضیاشون واقعی نبودن. در خدمت آقای روح الله موسوی خمینی هستیم، ملقب به امام خمینی. خیلی از شما شاید یادتون نباشه اون موقعی که مصباح نبود، رسایی نبود، احمدی نژاد نبود، کوچک زاده نبودن، ایشون بود که سفارت میگرفت، انقلاب میکرد، مشت محکم میزد. از این حرفا در خدمتون هستیم.
لکن
بله، اگر آقای دکتر شما موافقین، من سوال اولو از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر، نظر شما در مورد مواضع منتقدین دولت، مواضع اخیرشون چیه؟
قبل از اون جا داره من این روز رو به مقام والای عرش ابدی، بنیانگذار و معمار کبیر درود بفرستم. شاعر در مذمت تملق میگه روستایی در تملق شیوه کرد، روستایی
بله که هضم خواجه رو کرد. کارگاه مهم نیست. خیلی ممنون از لطفتون. آقای دکتر، من میخوام از شما بپرسم که ریشه مشکلات شما با دولت آقای روحانی کجاست؟
من میخواستم اول قبل از این که شروع کنم اگه جا داره.
جا نداره دیگه، اگه اجازه بدین.
خیر، جا نداره.
مهمونهایی رو آوردیم که خیلی هم واقعی بودن و حرفای خیلی مهم میزدن.
Why are dictators so afraid of comedy? What's going on? Like, you know, with Bassem in Egypt.
I think it's crazy.
What the hell is going on?
Like, I don't know.
Is it more dangerous than the drones and the bombs? What's going on?
But even within that, in regimes where it's not threatened or in governments where it's not threatened, they always say to comedians, a question that is always asked to comedians is, where do you draw the line? What's too far?
Welcome to our show, Mr. Shea. Thank you for
the
patience. You're the UN Special Rapporteur on human rights issues in Iran. What does a rapporteur do? How is he selected? And do other countries have special rapporteurs on the case?
Yeah, I'm happy to be sure. Thank you very much for inviting me here. My title is very long, but the work I do is investigate Iran's human rights situation.
خواستم در مورد این حسی که اون تو آدم تو انفرادی هست و نمیدونه بیرون چه خبر توضیح بدی و اینکه بگم وظیفه اونایی که بیرونن رو سنگین میکنه.
100%. ببینید، موقعی که شما رو توی انفرادی میندازن که میشه گفت بدترین نوع شکنجه روحیه، تمام حسای شما رو ازتون میگیرن. شما نمیتونید چیزی ببینید به جز دیوارایی که هستش. غذایی که بهتون میدن هیچ مزه خاصی نداره، بنابراین چیزی رو نمیتونید حس بکنید. شما نمیتونید چیزی رو بشنوید چون دیوارهای خیلی کلفتی از توی زندان اوین که صدا نمیاد.
بعضی از مهمونا آواز خوندن با ما. ما بعضی از مهمون ها آواز خوندیم.
بابا حسن کلید کو حسن میگن زیر آوار 8 سال است، آوار برداری با یه خاک انداز.
جر سقیلا تو صفحه ادامن، کار اینا رو زود باش
را بنداز.
مسائل مهم روز رو تجزیه تحلیل کردیم و گزارش‌های متنوعی برای شما ساختیم.
از باب اینکه یه فردی از افراد جامعه هستم، به همون مقدار اگر دخالت داشتم دارم.
روح بلند حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
در سالهای گذشته برای همچین گزارشی سر از مناطق جنگی در می آوردن، ولی این سفر از جنگ هم مهمتره، چرا که فقط بازی فوتبال اینجا مطرح نیست، بلکه جام جهانی یعنی صلح، گردهمایی و موفقیت ملت‌ها. به خاطر همین بود که از اول بسم الله جوگیر شدم و بعد از اینکه جلوی آینه با موهای جدیدم ژست میگرفتم دوربینم رو تو دستشویی جا گذاشتم و از همون اول مجبور شدم با آیفون خودم و برای بچه ها تا جایی که میشد فیلم و عکس بگیرم.
فهرست وسایل و ابزارهای کشف شده از بند 350 حالا علت جنجال سازی های برخی زندانیان و شبکه های ضد انقلاب را از یک بازرسی قانونی در زندان مشخص می سازد.
کسی که می گفتن مثلا جمجمش ترکیده زنگ زد به خانوادهش، با خانوادهش صحبت کرد، گفت نگران من نباشید، من چیزیم نیست، من آخرین خبر که حالا همینم ممکنه به مرور تعدیل بشه، گفتن که یکی از زندانیان شست پاش عرض کنم خدمتون که در رفته یا ورم کرده.
اما جریانسازی، موج سواری و تحریک خانواده های زندانیان بند 350 هم نکاتی قابل تأمل دارد. دوربین مداربسته سالن انتظار ملاقات زندان اوین تصاویر دو نفر از عناصر و فعالین فتنه 88 را به تصویر کشیده است که اگرچه با زندانیان نسبتی ندارند ولی در این مکان مشغول به بازی گرفتن احساسات خانواده ها برای برهم زدن نظم این سالن هستند.
اسمای جاسوسی CIA، موساد، MI6، UFO همراه با بنیان چمدان جورج سروس با بکارگیری عملیات پیچیده روانی دست به اقدام زدند تا دموکراسی را به کام مردم تلخ کنند. میم به مهره شناخته شده تشکیلات فوق سری اطلاعاتی ملقب به نیو یوزویک با یک چمدان دلار از طریق مرز هوایی وارد کشور می شود تا تحت پوشش مشکوک به اصطلاح خبرنگار به اصطلاح خبرنگاری کند و کلید فتنه را روشن نماید. مهره شناخته شده اسرائیل میم به بهانه عکس برداری اقدام به عکس برداری می کند.
برای درآمدزایی کالاها و خدمات مختلفی رو هم مجبور شدیم تطبیق کنیم.
صنایع پتروشیمیایی مذاب ولایت بادمجان گستر تقدیم می کند. کسب منظوره مسئولیت بدون محبیت. کسب مسئولیت شما را یک عمر به صندلیتان می چسباند.
تورهای ویژه تابستانی ارشاد گشت با مدیریت شدید، اقامت در ندامتگاه های فوق غیر بهداشتی همراه با امکانات ویژه، بهترین تفریح برای پر کردن اوقات فراغت شما همراه با برنامه های جذاب تحذیر، توهین و تهدید.
روی کرده برنامه به هیچ وجه فقط اجتماعی فرهنگی سیاسی نبود، بلکه برنامه آنتن در اصل یک برنامه ورزشی بود.
برای پرش گربه آماده میشه، داورا نفس در سینه حبسه، دورخیز کرده روی خرک میاد سه گام بر میداره نیمو رو پشتک پشتک گربه و نه امتیاز باید داورا بهش بدن. اینجا خیلی زیبا 400 متر با مانر براتون گودرش میکنیم، دونده کوبایی توی خط 5 جلو افتاده، دونده روس داره تعقیب میکنه جلو میزنه ازش، دونده کنیایی و با مانر سوم رد میکنه توی خط 5 جونز و رکورد جهانی بهبود پیدا میکنه. باریکلا به این دونده 17 ساله از بلاروس.
آنتن در واقع یه برنامه ورزشی بود که گرایش شدیدی به موسیقی داشت.
حواسم پرت، فکرای بی ربط میکنم، ADD دارم و فوکوس و حیرت میکنم.
اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مادر
خیلی از تصاویر صدا برداری کردیم. و بر روی خیلی از صداها تصویر گذاری کردیم.
حالا ساندویچ بندری با نان اضافه.
مجبور شدم که بعضی از دوستان متوسل بشن بگم یه مقدار پنیر به ما بدید، با امروز تو خونه مهمان داریم و صبحانه چیزی نداریم غیر از نان. این وضع جمهوری اسلامی است و این مایه افتخار ماست.
من بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند.
و در این راه همیشه تشویق‌ها و حمایت‌های شما و نامه‌های پر از مهر و محبت شما دلگرم کننده ما بود.
طول سگ نجس توفت و روت
به من اینو گفتن. آره صبحانی، شیر برنج، تو این کاره نیستی.
سامان عربی، امیدوارم هرچی زودتر سقط بشی بری جهنم.
و در نهایت هم هر هفته سعی کردیم با صدور یک حکم حکومتی کمکاری معظم الله رو در این زمینه جبران کنیم. میدونید دیگه چه کسی یک زنیست؟ دیلما روسوف، رئیس جمهور برزیل، پنجمین کشور پر جمعیت دنیا، هفتمین اقتصاد دنیا. کریستینا کرچنر، رئیس جمهور آرژانتین،
یک زنی.
وزیر دفاع هلند، سوئد و نروژ، وزیر دفاع آلمان،
یک زنی.
صدر اعظم آلمان، آلمان اقتصاد چهارم دنیا،
او هم یک زنی.
میدونید دیگه کی یک زنی است؟ حکم حکومتی هفته. هر قطاری بالاخره یه جا وامیسه، هر شعله یه روز خاموش میشه. زندگی همینه، خوب یا بد هر چیزی یه روز تموم میشه. من یه دوره افتخار اینو داشتم که به عنوان مجری برنامه آنتن در خدمتتون باشم. برای من اصلا کار ساده ای نبود، ولی حضور یک تیم یک دل و قوی کارو برای من خیلی راحت کرد. من اینجا باید تشکر کنم از همکاران خوبم، تیم رویایی آنتن. واقعا بچه‌ها با جون و دل مایه گذاشتن تا این برنامه سر پا بمونه. بچه‌ای که از اول با ما بودن، وسط راه رفتن یا اضافه شدن، همه و هم از ویدا افشین، اون یکی افشین از کامران اردلان، آرش جیز از مسیح علی نژاد که با انرژی غیر قابل باورش کار کرد، اطلاع رسانی که رفت توی دهن شیر، از دهن شیر بدتر تلفنی با احمد خاتمی صحبت کرد.
شما از کجا هستید؟
من مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگارم، که خواستم خبرایی که بگید.
غلط کردید شما، ضد انقلاب، خبرنگار ضد انقلاب. چرا غلط کردید مصاحبه کردید با من؟
و سامان اربابی که علی‌رغم همه سختی‌ها سعی کرد یه برنامه متفاوت تولید کنه. کار ریسکی بود.
سلام، من سامانم از کوههای دماوند شمال اروپا. ببخشید که از تو استودیو با ویدیو صدای بهتری نمیتونم ازتون خدافظی بکنم. این یه سفری بود که از هزار سال پیش نقششو کشیده بودم. خلاصه اگه بیمارستان نرم به زودی میبینمتون، ولی خواستم ازتون تشکر کنم که این چند سال با ما بودین و برنامه آنتن با ما بردین جلو. ازتون خیلی ممنونم. روزای خیلی خوب، روزای سخت، روزای با تجربه داشتیم، ولی بیشتر از همه میخوام حتی از آرش بگم خیلی ممنونم ازت دکتر که این همه سال صبورانه با ما کار کردی. دو سه بار می‌خواستی در بری، نگرت داشتیم، ولی خیلی تجربه خوبی بود. دمت گرم، مرسی از همه زحماتت و کم کمک دوباره پیدات می‌کنم تا پروژه بعدی و به زودی. از همه گی خدافظی می‌کنم. مرسی و شب بخیر.
و از همه کسایی که به ما در گردآوری مطالب کمک کردن و البته اونایی که در تولید مطالب به ما کمک کردن و کم نذاشتن، مخصوصا برادران لاریجانی، آقای احمد خاتمی و معظم الله، دوستون دارم، واقعا رکورد زدن و دیگر دستن در کاران. از همه مهمتر خود شخص شما که جواب زحمات این تیم رو با صداقت دادید. اگه اشتباهی کردیم بهمون گوش زد کردید و اگه کار جالبی کردیم که وظیفه‌مون بود شما تشویق کردین، ما حال کردیم. دمتون گرم. تمام سعی ما تو این دوره این بود که پژواک صدای شما باشیم و همه اهمیت آنتن و همه برنامه‌های دیگه طنز سیاسی اینه که از قدرت تقدس زدایی کنن، ازش فاصله بگیرن، بهش نگاه کنن و برش گردونن روی زمین از روی ابرها. برای تیم آنتن و آینده برنامه آرزوی موفقیت دارم. من آرش صبحانی از همه شما خداحافظی میکنم. بدرود.